يا محول الهول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. عرض ادب به احترام دارم خدمت همه سروران عزیز، مؤمنین، مؤمنات، بندگان صالح پروردگار که در این مصلای نماز جمعه گرد هم آمدند تا در اولین نماز جمعه در سال 1304 هجری شمسی در روز اول سال تجدید بیعتی داشته باشن با امام زمانشون، تجدید بیعتی داشته باشن با امیر المومنین علی علیه السلام و الصلات و راه علی و نام علی و یاد علی رو زنده بکنن. همونطوری که همه شما عزیزان مشرفید به این شرف، امسال ایام عید نوروز مقارن شد با ایام و لیالی قدر و مصادف شد با شبهای طاعت و بندگی و دعا و عرض ارادت به ساحت امیر المومنین علی ابن ابی طالب و ایام ضربت و شهادت حضرت امیر علیه السلام و الصلات. ما این تقارن رو به فال نیک میگیریم عزیزان، برادران، خواهران. تقارن، تقارن مبارکی است، تقارن سال جدید و تحویل سال جدید با نام و یاد امیر المومنین، تقارن سال جدید، حتی اولین نماز جمعه سال جدید با ایامی که نام و یاد حضرت امیر علیه السلام بر زبان ما بیشتر جاری است و یاد امیر المومنین در دلها بیشتر زنده است. مطلب، مطلب بسیار مهمی است. امیدوارم امسال، یعنی امیدوارم به واسطه این تقارن و تفاعل خیری که به این تقارن میزنیم امسال هرچی بیشتر تحت سایه ولایت امیر المومنین باشیم انشاءالله. امام صادق علیه السلام فرمودن ولایتی لامیر المومنین خیرون عن ولاد من ولادتی ان. امام صادق فرزند امیر المومنین فرمود این که من تابع ولایت علی ابن ابی طالب استم برای من افتخارش بیشتر است از این که فرزند تنی امام علی ابن ابی طالب استم. دقت بفرمایید عزیزان، یعنی امروز هر کس در این مصلای نماز جمعه پیرو امیرالمومنین باشد فرزند امیرالمومنین است، فرزند معنوی، و فرزند معنوی امیرالمومنین بودن فضیلتش بیشتر از این که تنها فرزند تنی امیرالمومنین باشید. الحمدلله رب العالمین، امروز هم افتخار میکنیم که ما زیر سایه امیرالمومنین هستیم. سعادتیست. چرا؟ چون زیر سایه ولایت الله هستیم، چون زیر سایه ولایت فقیه هستیم، ولایتی که امام بزرگوار ما حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه محمد و آل محمد فرمودن استمرار حرکت انبیا و اولیاست، همون ولایت اللهست، همون ولایت اللهست. عزیزان وقتی صلوات میفرستید صلوات ها رو پیامبر فرمود اسبتو ارفعوا اصواتکم بالصلاة علی، فرمود صلوا نام من رو که میشنوید بلند صلوات خط بکنید. روایت داریم کسی که روز جمعه 100 صلوات بر پیامبر خط بکنه و آلش، خداوند 100 حاجت او رو در دنیا و آخرت برآورده میگرداند به برکت محمد و آل محمد. افتخار میکنیم امروزم ما زیر سایه ولایت امیر المؤمنین هستیم، ولایت امیر المومنین که ولایت الله است، چون زیر سایه ولایت فقیه هستیم. این بزرگترین نعمتی است که در این عصر، عصر جدیدی که با ظهور و بروز حضرت امام آغاز شده و انشالله منتهی می شود به ظهور امام زمان علیه السلام، خداوند در این عصر این بزرگترین نعمت رو به ما عنایت کرده. بزرگترین نعمت چیست؟ این که ما از نعمت استمرار ولایت علی ابن ابی طالب زیر سایه ولایت فقیه داریم بهره میبریم. چه برکاتی داره نصیب ما میشه. هر سال خداوند ما رو متنعم کرده که در اولین لحظات شروع سال جدید از فرمایشات و هدایت‌ها و بیانات نورانی امام جامعه امامین انقلاب بهره‌مند شدیم، به حمدالله تا امسال و انشالله تا سالهای آینده، تا زمانی که منتهی بشود این حکومت و این حاکمیت و حاکمیت جهانی امام زمان. عزیزان، برادران، خواهران، این رو ما باید از بزرگترین نعمات بدانیم. فرمایشات امام جامعه مثل فرمایشات دیروز آقا تنها یک سخنرانی نیست، یک رهنمود ساده نیست، اینها سند بالادستی و نقشه راه حرکت نظام اسلامی و کارگزاران نظام اسلامی و مردم شهید پرور است، آحاد ملت ایران. این نقشه راه است، این فرمایشات رو باید جدی گرفت، سرلوحه حرکت قرار داد. اینها همون هدایت ها و حمایت های معنوی است که در واقع ارائه چشمنداز است. چشمنداز، وقت نیست من در رابطه با این عناوین صحبت بکنم، اما خواهش میکنم عزیزان این عناوین رو در ذهنتون به خاطر بسپارید. اینا ارائه کلان روایت هاست که در واقع افق پیش روی ما رو نشون میده، نقشه راه حرکت ما رو مشخص میکنه و ما بر این اساس باید حرکت بکنیم. اینها سند بالادستیست برای کارگزاران نظام و آحاد ملت، در هر جا هستن و در هر پستی و در هر سمتی که مشغول خدمت هستن. بنابر همین اساس، به جهت اهمیت این بیانات، حضرت آقا یعنی حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای حفظه الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد، این سخنرانی رو در واقع اختصاص دادن برای اینکه این سند بالادستی شفافتر بشه. این سخنرانی رو ابزاری کردن و واسطه‌ای کردن بین ما و امام جامعه تا تکلیف ما و حرکت ما و نقشه راه ما مشخص بشه. به همین جهت هر سال در همین سخنرانی آقا شعار سال رو مشخص میکنن. شعار سال بر چه اساسی؟ بر اساس ضروریات جامعه، اون چیزی که ملت ایران به اون نیاز داره، اون چیزی که کشور اسلامی به اون نیاز داره، اون چیزی که امت اسلامی به اون نیازمنده. و بر همین اساسه که شما میبینید 22 سال حضرت آقا شعار سال رو پیرامون مسائل اقتصادی، حول مسائل اقتصادی مطرح کردن و بر این اساس شعار سال رو مشخص کردن. و از این 22 سال 9 مرتبه شعار سال که اقتصادی بوده با محوریت تولید بیان شده و ارائه شده. یعنی تولید اون نقطه‌ای بوده که حضرت آقا روش تمرکز کردن. خب من دیگه عناوین رو ذکر نمی‌کنم، عزیزان خودتون برگردید مروری بکنید. ان الذکرات تنفع المؤمنین، یاداوری بکنید حضرت آقا چقدر مسئولین کشور رو به این نکته نظرشون رو منعطف کردن که اگر میخواید خدمت بکنید به کشور اسلامی، که خدمت به کشور اسلامی ایران خدمت به بین الملل اسلامی است، بلکه به جهان بشریت است، به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور باشید و به ویژه دست گذاشتن روی بحث تولید. این در این سخنرانی حضرت آقا یک نکته دیگری رو امسال اضافه کردن و اون این بود که تولید اس و اساس و ریشه حل مشکلات اقتصادی است، اما تکیه کردن بر سرمایه گذاری. فرمودن باید سرمایه گذاری در بخش تولید صورت بپذیره به صورت جدی. تأکید کردن که سرمایه گذاری ها و سرمایه ها باید منعطف بشه به بخش تولید. یک باید، یک نباید هم فرمودن. فرمود از این که سرمایه ها به حوزه دلالی ورود پیدا بکنه باید جلوگیری کرد. مردم عزیز، برادران و خواهران گرامی، بخشی از مخاطبین اصلی این سخنان خود ما و شما هستید و بخش البته اصلی تر مسئولین و کارگزاران نظام در سه قوه، قوه مجریه، مقننه، قضائیه. حضرت آقا به ویژه دست گذاشتن که مراقب باشید سرمایه ها به طرف دلالی در بازار ارز و طلا نره. تولید متوقف نشه. این باید و نباید هایی که بسیار مهمه. همین مقدار در این قسمت بخش من، بحث من دو بخشه، همین مقدار کفایت میکنه با ذکر این مطلب که رهبر معظم انقلاب امام جامعه یک نکته بسیار مهمی که تذکر دادن در متن و حاشیه فرمایشاتشون بود این بود که دولت باید در این زمینه صاحب برنامه باشه. رئیس جمهور محترم، وزرای محترم فرمایش حضرت آقا رو حتما انشاءالله جدی میگیرن، جدی بگیرن و در این رابطه برنامه ریزی بکنن. مسئولین اقتصادی ما از شیوه های نخنما شده توسعه غربی که لیبرال ها و نئولیبرال ها و نظریه پردازان اونها برای توسعه اقتصادی پیشنهاد میکنن حتما باید فاصله بگیرن، که اگر اینها دوای درد بود کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. اگر اینها مفید بود 40 میلیون حدود 50 میلیون فقیر در آمریکا نبود. اگر اینها مفید بود در همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا کاندید ریاست جمهوری آمریکا پشت تریبون قرار نمی گرفت و نمی گفت به فلان ایالت آمریکا رفتم خیلی عذر میخوام از محضر شما، مردم به جای اونایی که دچار دیابت هستن در بخش از نقاط آمریکا به جای انسولین انسانی از انسولین سگ دارن استفاده میکنن چون توانایی خریداری انسولین انسانی رو ندارن. کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. ما باید از اون نسخه های لیبرالی برگردیم به نسخه های وطنی و نسخه هایی که رهبر معظم انقلاب بارها ما رو اونها سفارش کرده. این قسمت اول بحث من. عرض کردم ابتدای عرایزم خدا رو شکر میکنیم یک تقارنی شد امسال. سال 1404 هجری شمسی ورود ما در این سال مقارن شده با زمانی که بیشتر داریم یا علی میگوییم، بیشتر لبیک یا علی داریم میگوییم. هر جا نشستی از صمیم جان سه مرتبه بر زبان جاری بکن لبیک یا علی. این صدایی است به حمد الله از مساجد ما، حسینی های ما، کوچه و بازار ما، از خیابان های ما، از قریه ها، روستاها، شهرهای ما داره این شبها و این روزا به گوش میرسه. این تقارن، تقارن بسیار مبارکی است. امسال انشالله امیدواریم در اثر این تقارن خیر و رحمت و برکت الهی بر ملت ایران بیشتر نازل بشود که انشالله خواهد شد. امام جامعه فرمودند سال 1403 سالی بود شبیه سال 1360. محاسن سفیدهایی که امروز زیر سقف این مصلا هستند تشبیه آقا رو بهتر در میابند که 1360 چه سالی بود. سالی بود که در کمتر از چند ثانیه سید شهیدان انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید محمد حسین بهشتی به شهادت رسید با 72 نفر. یکی از معارف که شما میشناسینش میگه وارد خانه امام شدم در حالی که بر سر و رو میزدم، گریه میکردم، محافظین من رو میشناختن، جلو من رو نگرفتن. وارد حیات شدم، امام در پیشانی اتاق ایستاده بودن، من رو دیدن که دارم به شدت گریه میکنم. به من فرمود چه شده؟ یعنی چه شده که این گونه داری گریه میکنی؟ عرض کردم آقا همه رفتن. امروز بعضی ها سوال میکنن، شبهه میکنن، سید حسن نصرالله رفت، قاسم سلیمانی رفت، شهید رئیسی رفت، شهید نصرالله، شهید سلیمانی، شهید هنیه، شهید سنوار، شهید زاهدی، نیلفروشان. چه سالی بود 1403؟ تکلیف ما چه میشه؟ رفتن. امام جوابشو 1360 داد. ایشون میگه امام رو کرد به من وقتی گفتم همه رفتن، امام فرمود نه، همه هستن چون خدا هست، همه هستن چون خدای بهشتی هست، همه هستن چون خدای امت ایران هست. 1360 سال سختی بود، اما 1361 سال فتوحات بزرگ ملت ایران شد. 1360 دشمن خواب سقوط نظام جمهوری اسلامی رو میدید، اما 1361 دشمن مواجه شد با
دورنمایی از سقوط خودش و با یک ملتی که شده یک ارتش آزادی بخش و شعارش شده که راه قدس از کربلا میگذرد. 1404 هم انشالله این گونه خواهد شد. انشالله، یه انشالله با مایه بفرمایید. انشالله امسال این تقارن رو باید به فال نیک بگیریم. این پیوند، یعنی پیوند با امیرالمؤمنین بسیار مهم. عزیزان، بعضی سوال میکنن آیا شما سال تحویل است، عید نوروز است، سال جدید است، شما به سوگواری میپردازید؟ بله، دقیقش اینه که ما در به بهانه این سوگواری یاد علی رو زنده میکنیم، نام علی رو زنده میکنیم. ما به بهانه این سوگواری به علی اقتدا میکنیم، اعلام میکنیم مقتدای ما علی است. یعنی همونطوری که تقارن زمانی پیدا کرده سال جدید ما با ایام شهادت امیرالمومنین، خود ما تقارن عملی پیدا میکنیم با سبک و سیاق و رفتار و فکر و ذکر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. این مطلب، مطلب بسیار مهمی است، مطلب خیلی مهمی است عزیزان، بسیار مهمه. بنده معتقدم، اینو به شما عرض بکنم، هر جا و هر زمان و هر نقطه‌ای و هر فرصتی که ما پیوندمونو با آل الله قوی‌تر بکنیم، با نام علی، یاد علی، ذکر علی و خط علی، امنیت ملی ما تقویت میشه، امنیت ملی ما تقویت میشه. هر جا ما پیوندمونو و تقارنمونو با سبک زندگی امیرالمومنین علیه السلام و صلوات و شیوه حکمرانی او تقویت بکنیم، برادران، خواهران، انسجام ملی ما و استقلال ما تضمین میشه. هم استقلال اقتصادی، هم استقلال فکری، هم استقلال فرهنگی ما. این خاصیت ذکر اهل البیت، بس بر سر و سینه زدن نیست. توجه میفرمایید؟ بر سینه میزنیم تا بگیم ما سینه سپر تو هستیم، بر سر میزنیم تا بگیم بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدم تو، یعنی من در راه تو هستم، من در راه تو قدم بر میدارم. قصه از این قراره. من خواهش میکنم این قصه رو گوش بدید و به دیگرانم نقل بکنید، چون ممکنه یک کسی بگه اینا مبالغه است، پشت تریبون نماز جمعه شما دارید مبالغه میکنید، خیلی اینا به هم ارتباطی نداره. حالا خواهش میکنم این قصه رو بشنوید و در ذهنتون بسپارید و به دیگرانم منتقل بکنید. سفیر آمریکا در دهه 50 شمسی، دقیقاً به شما بگم سال 52، یک بابایی بود به نام ریچارد هلمز. ریچارد هلمز کیست؟ به شما گفته باشم بیشتر بشناسینش این عنصر رو. ریچارد هلمز رئیس وقت سازمان سیا بود، 7 سال رئیس سازمان اطلاعاتی جاسوسی آمریکا بود. برادر هلمز اونطوری که من شنیدم و خواندم هم کلاس شاه خائن ایران بود در سوئیس زمانی که اونجا تحصیل می‌کرد. سال 1352 شد سفیر ایران. بنابر نقلی چند سال سفیر آمریکا بود، در همین لانه جاسوسی مستقر بود. هلمز با همسرش که خانم سینتیا بود، اونم یه پژوهشگر بود، اصلا انگلیسی بود، رفتن مشهد. مشهدی ها با شما هستم، علوی ها با شما هستم، فاطمی ها با شما هستم، امت علی با شما هستم. برادران، خواهران، به ویژه نسل جوانی که با ذکر علی، نام علی، یاد علی امسال بیشتر تقارن پیدا کرده سال جدیدتون، با شما هستم. عنصر اطلاعاتی بود، خود به خود ارتکازش و توجهش به بعضی از مسائل مهم بود که برای اونها و نظام سلطه مهم بود. وقتی که از اونجا برگشت در کتاب خاطراتش اینطور نوشت، گفت من رفتم مشهد، وارد حرم شدم، شور و شوق عجیب ملت ایران رو دیدم که عرق ریزان تلاش میکنن دست خودشون رو به ذریعه علی ابن موسی رضا برسونن علیه السلام. دیدم از نزدیک، برایم تعجب آور بود، این ملت مسابقه بستن برای اینکه هر کی زودتر برسه و تبرک بجویه. میدانید چه نوشت در انتهای سخنانش؟ عزیزانی که اهل پژوهش هستید خودتون مراجعه بکنید به این سخنان. میگه من برداشتم اینه و استنباطم از این قضیه اینه، خیلی عجیبه که آسان نیست این ملت، یعنی ملت ایران، که اینطور ارتباط و علاقه برز ارادت به علی ابن موسر رضا داره، ما بتونیم اینا رو به طرف فرهنگ غربی سوق بدیم. یعنی چه؟ یعنی استقلال فرهنگیشون رو نابود کنیم. یعنی چه؟ یعنی به تبع استقلال ملیشون رو از بین بریم. یعنی چه؟ یعنی اینکه اینها نمیگذارن هیچ موقع ایران و ایرانی در کنج انزوا باقی بمونه و زیر پای نظام سلطه نابود بشه. معنی حرف اینه. ما نیاز داریم به ذکر آل الله، به ذکر امیر المؤمنین. این یک واقعیت است. من خواهش میکنم عزیزان، اگرم بناس تکبیری بر زبان جاری بکنید، مشتاق گره کرده، این تکبیر دشمن شکنه، مستقیم به دهان ترامپ میخوره، مستقیم به دهان ترامپ و اذنابش و نتانیاهو میخوره. انشالله بعدش خبر مرگ اینها هم به شما میرسه. از صمیم جان با مشت گره کرده تکبیر بگویید. چقدر تأکید کردن در منابع روایی ما وارد شده که نام علی از زبانتون نیفته. یاد علی رو جدا نشید، با علی مقارن باشید، با نام علی، یاد علی، راه علی، سبک زندگی امیرالمومنین، مسئولین، با شیوه حکمرانی علی ابن ابی طالب. چرا؟ چقدر زینو مجالسکم به ذکر علی ابن ابی طالب. علمای اهل سنت اینو نقل میکنن، ذکر علیین عباده. علمای اهل سنت اینو نقل میکنن، عنوان صحیفه المؤمنه حب علی ابن ابی طالب. نامه عمل مؤمن عنوانش محبت علی ابن ابی طالب. محبت داری؟ مؤمنی. محبت نداری؟ باید پیش خدا پاسخگو باشی. خطیب بغدادی این روایت رو نقل میکنه، ابن حجر عسقلانی نقل میکنه، اینا علمای بزرگ اهل سنتن. سیوتی اینو نقل میکنه، ابن عساکر نقل میکنه، ابن مغازلی نقل میکنه. عنوان صحیفه المؤمنه حب علی ابن ابی طالب. چرا؟ به خاطر اینکه نام علی، یاد علی و بعد مثل علی زندگی کردن رمز نجات شماست، رمز حفظ استقلال شماست، رمز حفظ تمامیت ارضی این کشوره، رمز حفظ جبهه مقاومت، اصلا رمز مقاومت شماست. قصه از این قراره. به این دلیل این همه تأکید شده. پیامبر به ما تأکید کردن اگر دنبال علی باشید دشمنان به شما آسیب نمیرسونن. والله اگر بعد از 46 سال دشمن و دشمنان هنوز هم خواب اسقاط جمهوری اسلامی رو میبینن و نتوانستن، رؤسای جمهوری آمریکا و سران اسرائیل خواب باطل اسقاط جمهوری اسلامی رو میدیدن و یکی پس از دیگری به گور و مار و مور پیوستن، دلیلش اینه که شما ملت پیرو و علی هستید. شما ملت یاد علی رو بر زبانها و در دلها زندگی میکنید و به فرمان علی پای این نظام ایستادید و خواهید ایستاد. دلیلش اینه. پیامبر روز قدیر سه مرتبه فرمود من کنت مولا فهازا علیان، فهازا علیان مولا. بنابر نقل احمد ابن حنبل از بزرگان اهل سنت، چهار مرتبه فرمود پیامبر، چهار مرتبه فرمود. هنوز جمعیت متفرق نشده بود که جبرائیل دوباره نازل شد، عرض کرد خدمت پیامبر خدای سبحان فرموده الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز دیگه کفار ناامید شدن چون شما با علی هستی. هر کس با علی است دشمن دیگه ازش ناامیده، هر جبهه‌ای که با علی است دیگه دشمن حریف اون نمیشه. لذا 46 سال دشمن حریف این مجالس نشده. پس مشخصا اینو میخوام عرض بکنم، آه و ناله داریم در این شبها، رو فردا شب شهادت، امشب شب شهادت امیر المومنین بر سر سینه میزنیم، زیر سایه قرآن خدا رو به علی قسم میدیم، به پیامبر و به آل الله و حضرت زهرا و فرزندانش سلام الله علیه مجمعین. چرا؟ دلیلش چیست؟ دلیلش اینه که میخوایم بگیم ما درس زندگی رو از اینا فرا میگیریم. اینا نقشه راه ما هستن، بر سینه میزنیم که بگیم اینا در سینه ما هستن، عشق میریزیم که بگیم این چشا نگاهش به این برنامه است. اینا مبالغه نیست، اینا بازی با کلمات نیست، اینا یک واقعیت. سروران عزیز، به همین دلیل بود که امام راحل ما حضرت روح الله، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، یک جمله بسیار بسیار طلایی، گرچه همه جملات امام طلایی هستن، فرمودن پیرامون روز عید قدیر، فرمودن روز عید قدیر تنها برای این نیست که ما شیرینی پخش بکنیم و مداهی بکنیم، اینها هم خوب است و باید باشد. امام فرمود بزرگداشت عید قدیر معناش اینه که ما در راه علی هستیم. بزرگداشت عید قدیر اینه که ما شیمی حکم فرمانیمون به مانند علی است، مثل اون میخواهیم عمل کنیم. گرچه پرانتز باز میکنم، قطعا تا قبل از ظهور امام زمان ما مثل علی نخواهیم شد. این رو هم امام فرمود، هم حضرت آقا فرمودن مکرر، که بعضیا شبهه میکنن که جمهوری اسلامی فلان قسمتش نقص داره، فلان قسمتش کار عیب داره، پس جمهوری اسلامی با علی فاصله داره. خیر، جمهوری اسلامی، کلیت نظام جمهوری اسلامی و امت شهید پرور رو عرض میکنم، در خط علی هستن، لنگ لوک هم داریم حرکت میکنیم با همین هدف. امام فرمود بزرگداشت روز قدیر مثل بزرگداشت شب شهادت امیرالمومنین، مثل بزرگداشت این روزها که تقارن پیدا کرده است، سال جدید با نام و یاد امیرالمومنین. این تقارن معناش اینه که ما در خط علی هستیم، نقشه راه ماست. خب ممکنه کسی شبهه بکنه که آقا علی مقوله است برای 1400 سال پیش. 1400 سال پیش چه درسی برای امروز داره؟ مخصوصا به جوانای عزیز عرض میکنم که فضای مجازی که بخشش به دست دشمن داره اداره میشه مع الاسف، امروز یکی از شبهات رئیسی که داره در اذهان به ویژه نسل جوان ما وارد میکنه این که اینها گزاره‌های تاریخی هستن، به تاریخ پیوستن. حضرت علی رحمت الله علیه، خیر، این شبهه دشمنه. علی یعنی آموزگار زندگی، علی یعنی کسی که سخنانش امروز نیاز داره که هزاران روانشناس، جامعه شناس، اقتصاد شناس، سیاست شناس بیان بشینن و زانو بزنن مقابل یک جمله امیرالمومنین. خب نمیشه اینجا از این جمله من بگذرم، چون ممکنه کسی باز به ذهنش برسه اینا مبالغه است، خوب نیست طرح اینا پشت تریبون‌های عمومی. بذارید یک قضیه شنیدنی دیگری به شما عرض بکنم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه محمد تقی جعفری رو، این عالم بزرگوار، استاد حوزه و دانشگاه. ایشون میفرمود دعوت شدیم برای یک کنفرانسی، سمیناری، جلسه در دانمارک، در اسکاندیناوی دانمارک، در پایتخت دانمارک کوپنهاگ. جامعه شناسان بزرگی و برجسته از دنیا با این جلسه دعوت شده بودن. عزیز من گوش بده، برادر من گوش بده، خواهر عزیز گوش بده و به دیگران منتقل کن. در اون جلسه موضوع این بود، اونهایی که جلسه رو تشکیل داده بودن بحثشون این بود که ارزش انسان به چیست. امروز اونها خودشون رو دستندرکاران دنیا محسوب میکنن، به باطل، به باطل. به تعبیر چند روز قبل آقا، اونا خودشون تصمیم گیرندگان بدون چونه چرای دنیا حساب میکنن، که با آمدن امام و آقا و جمهوری اسلامی البته این توهم باطل شد و تمام شد. خب به هر حال اونا میگفتن ما در باب رشته های علوم انسانی به سوال این به جواب این سوال نیازمندیم که ارزش انسان به چیست؟ ارزش انسان به لباسشه، هر کی لباس بهتر داره ارزشمندتره، به ماشین مدل بالاشه، هر کی ماشین بهتر داره ارزشمندتره، به برج و باروشه، هر که تعداد طبقات برجش بیشتر ارزشمندتره، به فک و فامیلشه،